سلام، من مهتا قربانیان هستم.
سلام، من امیر مهرانی هستم.
اینجا پادکست بداهه است چون گفتگوهای ما از پیش طراحی شده نیستن.
ما فکر میکنیم خیلی چیزا وقتی گفته میشن که از قبل براشون برنامه ریزی نکردیم. قبل از این که ببینیم امروز قراره در مورد چی صحبت کنیم، دو تا موضوع رو بگم. ما مستر کلاس گفتگو رو که تا الان اینطوری بوده که حدود 31 ویدیو بوده و بعد جلسات آنلاین دو هفته یه بار برگزار می شده و تقریبا فصلی یه دوره برگزار می شد رو تصمیم گرفتیم که فقط ویدیوها رو هم به صورت جداگونه ارائه بدیم. بنابراین اگر که دوست دارین که این مستر کلاس رو در شرکت کنین، می تونین 30 تا ویدیو رو به صورت جداگونه خریداری بکنین. لینک توضیحات رو در کپشن میذارم. یه اتفاق دیگه هم که احیانا اگر عضو کانال تلگرام نیستین، کانال تلگرام The Coach IR80، اونجا ما هم پادکست رو شیر میکنیم، هم مطالب دیگر رو میذاریم و اخیراً یه کتابچه منتشر کردیم به اسم عبور از رنجهای بین نسلی، درباره ترومای جمعی که توی شب نشینیایی که داشتیم در موردش صحبت کردیم. کتابچه خوبی اگه کسی به این حوزه علاقه منده، یه دید نسبتاً خوبی مقاله های این کتابچه به شما میده برای اینکه با موضوعات و اثرات ترومای جمعی بیشتر آشنا بشید.
کل به ها فکر سارم، باغچه ها فکر بهارم، باغ بونا فکر بارم، من به فکر قصه گفتم، شب تو فکر راه نوره، نور تو فکر بوف کوره، خاک به فکر ابر دوره، من به فکر دل سپردم.
چیزی که چند وقت پیش توجه منو به خودش جلب کرده بود این بودش که من توی یه موقعیتی قرار گرفتم که احساس کردم خیلی موقعیت ساده‌ایه، ولی داره خیلی بهم خوش میگذره و خیلی دارم از اون موقعیت لذت میبرم. اینجوری بود که من یه جا نشسته بودم منتظر یکی و آدما می اومدن، رد می شدن، می رفتن. من آدما رو نگاه می کردم. یه موزیک خیلی لایتی اون پشت داشت پخش می شد. بعد هوا هم مثلا یه باد خنکی می اومد، ولی خب اوورال گرم بود و از این مهباشه چی از اونا داشت آب میپاشید و خیلی موقعیت تصویر ساده ای بود که مثلا من یه جایی نشستم منتظر یکی، من همینجور دارم به آدما نگاه میکنم، ولی خیلی داشتم لذت میبردم. بعد به این فکر کردم که اگر من مجبور بودم اونجا بشینم و منتظر یکی باشم، یا یکی به هم گفته بود که باید اینجا بشینی و این کارو بکنی، همینقدر لذت میبردم یا نه. توجهم به این موضوع جلب شد که ما معمولاً وقتایی که آپشن دیگه‌ای نداشته باشیم خیلی توی موقعیت خوشایندم بهمون خوش نمیگذره، ولی وقتایی که میدونیم انتخاب کردیم که از بین آپشن‌های مختلف یک کاری رو انجام بدیم، اون انگار بهمون میچسبه هر چقدر که خیلی ساده باشه.
قبل اینکه بخوام روی این چیزی اضافه کنم، اول در مورد مهباش و مهباش شبیه عصب کشی عصب کشیه،
دقیقاً
جای بلا تکلیفیه که نمیدونی بالاخره کدومه.
خیلی هم میگن عصب کشی، خیلی هم میگن عصب کشی و جفتشون فکر میکنن درسته.
من اخیراً دندون پزشکی بودم، دکتر هی همین کار رو انجام میداد و هی میگفت و الان من یادم نمیاد کدومو میگفت. برگردیم به موضوع، تو داشتم فکر میکردم که تو ذهنم اومد که آره، منم این تجربه رو تو همچین موقعیتی داشتم. حالا مثلا رفتم یه جایی نشستم، احتمالا یه کافه‌ای، و بعد موقعیت مثلا تماشا کردن و مشاهده بوده. ولی یه چیز دیگه‌ای که به ذهنم اومد اینه که احیانا شاید این شبیه چیزه، مثلا تو سه تا آپشن داری که میتونی با سه گروه مختلف بری مهمونی و بعد انتخاب میکنی که با کی بری مهمونی، ولی اگر که یه دونشون رو مجبور باشی بری و خیلی هم جذاب نباشه برات، طبیعتا تبدیل به عذاب میشه دیگه. خیلی موضوع بدیهیه.
آره میگم یه موضوع بدیهیه ولی خیلی توجه هم بهش جلب شد. یعنی یه جاهایی مثلا میتونیم ربطش بدیم به اینکه یه چیزایی توی زندگی خیلی اجبار میشه، با اینکه شاید تو زندگی یه آدم دیگه اگر مطلوبش باشه و انتخابش کرده باشه خیلی باهاش خوشحاله، ولی چون بر ما انگار اجبار شده ما باش خوشحال نیستیم. نمیدونم الان مثالی ندارم براش که چی، ولی خیلی پیش میاد بنام.
نمیدونم چرا خیلی عجیب یهو برام غیر منتظره بود موقعیت مهاجرت انتخابی و مهاجرت اجباری.
دقیقا.
البته شاید تو مهاجرت انتخابی هم چندان موضوع خوشایند نباشه، ولی مهاجرت اجباری فکر کنم قطعاً چون در پسش مثلا مفهوم رانده شدن، یعنی همون فورس، همون اجبار به رانده شدن، ترک کردن.
حالا مهاجرت خیلی مفهوم بزرگتری محسوب میشه.
حالا من نمیم چرا یه دفعه رفتم اونجا از کافه.
نه اتفاقا جالب بود چون مهاجرت هم دقیقا همینه، مهاجرت تحمیلی و مهاجرت انتخابی، کسی که مجبور میشه بره و کسی که انتخاب میکنه، براش برنامه ریزی میکنه، ذوق داره. و حتی حالا یه ذره بیایم تو اسکیل کوچیکتر، کسی که میخواد بره تعطیلات، مرخصی میگیره که بره تعطیلات و براش برنامه ریزی میکنه، در مقایسه با شرایطی مثل جنگ که یه تعطیلی تحمیلی به آدم اتفاق میفته. تعطیلات خیلی خوشاینده که آدم میرسه به یه سری کاراش، دوست داره استراحت کنه، فرص کاری روش نیست، ولی چون انگار تحمیل شده یه مفهوم خوشایند رو تبدیل به یه سری کلافه کننده میکنه.
همیشه اینجوریه؟ یعنی داشتم به این فکر میکنم آیا همیشه این تحمیل شدن ها ناخوشاینده؟ چون یه موقعیت هایی هستش که مثلا امروز یه چیزی به همون تحمیل میشه، ولی بعدم هم میگیم چقدر خوب شده. مثلا من اگه تو اون فشاره نبودم، اگه مثلا تو زور نمی کردی من این کارو بکنم، بعدا مثلا الان فلان دستاورد رو نداشتم.
انگار تحمیل شدن بولد میشه، یعنی برام اجبار بولد میشه اینجا که من خودم اینجوری هم که خیلی با یه چیزی که به هم اجبار بشه و بگن جز این آپشنی نداری خوشحال نیستم.
فکر کنم خیلی ها اینجوری.
یه ذره اونایی که شخصیت قانونمند و در چارچوب و ساختارمندی دارن که دوست دارن مثلا، یعنی اگر اینا میتونستن، اینجور شخصیت ها اگر میتونستن که یه آدمی رو استخدام کنن که از صبح تا شب بهشون بگه چی کار کنن و تو چه ساعتی چی بخورن، این کار رو میکردن چون بهشون حس امنیت و در ساختار بودن میداد. ولی خیلی از شخصیت ها اینجوری هن که حالا البته طیفه ها، صفر و صدی نیستش که اینجوری و اونجوری باشن، ولی من خودم و جز اون آدم هایی میبینم که ساختار خیلی اذیتم میکنه. یعنی یه جایی طبیعتا مجبوریم که تو ساختار باشیم و چارچوبمند باشیم، ولی خیلی محدود شدنه و اینکه جز این آپشنی نداشته باشم احساس میکنم اون خلاقیت رو درونم میکشه، یا دستم وقتی بازه احساس میکنم کارهای بزرگتری میتونم بکنم تا اینکه دستم بسته باشه. حالا طبیعتا این تو موقعیت‌های مختلف
آره
متفاوت میشه ها.
میخواستم بگم که شاید نشه خیلی مطلق بهش گفت، چون در هر شرایطی حداقل من تو ذهنم اینجوری میاد، مثلا آزادی مطلق نداریم یا آزادی انتخاب، مطلق آزاد باشیم که انتخاب کنیم نداریم، چون حتما به چیزهای زیادی یا به مکانها، به آدمها، یعنی انتخابای ما به مکانها، به آدمها، به تاریخها، تاریخچه البته، به همه اینا ربط داره. یعنی برای من اینجوریه که انگار همیشه در یه چارچوب یا محدودیتایی هستی، ولی از بعد اینکه بتونی انتخاب کنی میفهمم، یعنی اینکه بتونی تو بگی بین مثلا این دو تا سه تا گزینه مثلا من کدوم رو انتخاب میکنم. آره خب این وقتی فورس نشده میتونه حال خوبی داشته باشه.
احساس میکنم همون دو تا سه تا گزینه هم خودش یه جبری توش هست.
آخه همینو میگم، میگم مثلا
البته کلا یه جبری تو همه چی هست، تو زندگی جبر هست.
آره دیگه تو نمیتونی، خودتو نمیتونی مستقل از بسترها و وقایع ببینی. و فکر میکنم که مثلا بیا اینجوری فرض کنیم، فرض کن که خونت یه کلبه ای داشتی وسط مثلا یه جنگل زندگی میکردی، کسی بهت نمیگه چی کار کنی، ساعت کاری نداری که مثلا بگی من صبح باید باشم از این ساعت تا این ساعت مثلا کار کنم، بعد برم مرخصی، بعد حالا مرخصی رو تایید کنن یا نه نمیدونم، من هرچی هیچ کدوم اینا نداری. با این وجود شرایط زندگیت تابع محیط جنگله، برای اون خرسه که شب مثلا ممکنه بیاد در خونت باید یه فکری بکنی، برای موقعیتی که ممکنه مثلا سرمایه شدید باشه یا مثلا بارون شدید باشه
هیزومت تموم شه،
هیزومت تموم شه، تابع دوباره یه مجموعه شرایطی میشه که تو اون محدوده میتونی اقدام کنی، خارج از اون نمیتونی.
من احساس میکنم آدما برای خودشون توی یه زمین بازی کوچیک سعی میکنن یه سری اختیارات و آزادی های کوچیکی ایجاد کنن که فکر کنن آزادن و تحت هیچ جبری نیستن، ولی در واقع دارن تو اون جبر زندگی میکنن.
آره قصه اینه که ما راحت تره که بگیم من خواستم، من تونستم، این خیلی حال خوبی بوده، یعنی این منو بذاریم وسط و بگیم من انتخاب کردم، من خواستم. ولی شاید همین موقعیت هم که تو تعریف کردی خیلی تصادف باشه، یعنی شاید مثلا فرض کن یه روز دیگه ای بود که مثلا قبل از اون موقعیت فرض کن یه اتفاق ناخوشایندی برات افتاده بود، یه مثلا حالت خوب نبود به هر شکلی، اون موقعیت ممکن بود معنیش عوض بشه و تبدیل بشه مثلا به یه موقعیت آزاردهنده، یعنی تو اصلا از اون دیدن آدم و موسیقی و اینا لذت نبری، بعد هی ساعت رو نگاه کنی بگین چرا نمیاد، میتونست عوض بشه.
آره قطعا اون هیستوری حالم خیلی خوب بوده که مثلا تونسته، یعنی اون بک‌گراند حالم خیلی خوب بوده که تونسته اون لحظه اون حس رو برام ایجاد کنه. ولی نمیدونم، اون لحظه داشتم به این فکر میکردم که اگر من مجبور بودم اینجا بشینم حالم خوب نبود، یعنی این اجباره بیشتر برام پررنگ شد اینجا.
آره.
و بعدش به این فکر کردم که هیچ چیز خوشایندی شاید وقتی که اون جبر توش باشه دیگه خوشایند نباشه.
جبر من نمیتونم، میفهمم چی میگی ولی نمیتونم باش به شکل مطلق روبرو بشم، یعنی میگم که احیانا خیلی بستگی داره به تصویر جبر. تو تصویرت الان از اون جبر چیه؟ یعنی این کلمه جبر رو میگی چی تو ذهنت میاد؟ چه شکلی میاد؟
تصویر جبر تصویرش رو نمیدونم، ولی عملیات من توش کمرنگه، یعنی عملیات ندارم من. من مفعول میشم توی
آره.
جبر و شرایط، آدم ها، فضا، موقعیت برای من تصمیم میگیره که من کجا باشم، چیکار کنم و چگونه عمل کنم.
خیلی خوب، بذاری چلنج کنی. تو در مورد شرایط، مکان خیلی شاید انتخابی نداشته باشی. من حدس میزنم اون تصویری که از جبر میگی بیشتر این شکلیه که یکی بهت گفته که تو باید بری الان اینجا بشینی، یعنی من اینجوریم که وزن اون خیلی بیشتر از مثلا چیزهای دیگه است.
آره
خب
یعنی اون باید نبایدی که یکی دیگه تعیین میکنه
آها.
برام پررنگ میشه، تا اینکه حالا بگم مثلا تعریف جبر اینجا توی آب و هوا هم هست که مثلا اگر بارون شدید و سیل باشه من قاعدتا نمیتونم اونجا توی اون فضای آزاد بشینم و این برای من جبر محسوب میشه، ولی اون اذیتم نمیکنه. میگم حالا ای بابا بارون شد نمیشه این کارو کرد. ولی اگر یه آدمی بیاد بگه که تو تا این ساعت باید اینجا بشینی و مثلا آدما رو نگاه کنی و این یه تسکه که به تو منصوب میشه، این انگار میشه جبر.
اگه بگیم که برو اینجا بشین، آدما رو نگاه کن و این تسکته و مثلا از مشاهداتت قصه بنویس، هنوز هم اونقدر تسک چیزه، یعنی زوریه.
با تسک بودنش نمیگم زوریه ها، با اینکه مثلا کاری که باهاش خوشحال نیستی و دوستش نداری و معنایی براش پیدا نمی کنی و چرایی توش نیست و تو باید صرفاً چون یکی دیگه گفته انجامش بدی مشکل دارم.
آره، من راستش میخواستم برسم به همینجا، چون که من بحثم دقیقاً همینه. یعنی تو میتونستی تو اون موقعیت باشی و مجموع عواملی که مثلا فرض کن در یک ساعت قبل اون موقعیت تجربه کردی، نشستن در اون موقعیت رو برات بی‌معنی کنه. یعنی معنای به نظر من اینجا مهمه. بیا باز اینجوری فکر کنیم، مثلا تو یه قرار کاری میخوای مثلا در اون کافه بذاری و اون قرار کاری هم قراره که تو در مورد یه موضوع مهمی صحبت کنی با اون آدم، یعنی پیشینه اینه دیگه، قراره یه آدمی بیاد در مورد یه موضوع مهم کاری صحبت کنه. بعد اون آدم یه مقداری مثلا ممکنه به لحاظ وزن تجربه، مثلا جایگاه، حالا هرچی، توی یه موقعیت به نسبت قدرتمندتری از تو باشه و بعد تو چرا زودتر رسیدی؟ شاید همون استرسی که داشتی که من این فرصت رو نباید از دست بدم باعث شده که تو زودتر برسی. و بعد دیدن اون موقعیت ها، آدم ها، موسیقی میتونه همش تبدیل به عذاب بشه،
زجر دهنده
بشه.
پس بک‌گراندش خیلی مهمه
به نظر من. آره، من چندین سال پیش یه قرار ملاقات کاری داشتم با یه آدمی که در واقع آمریکایی بود و اولش اینجوری بود که مثلا میگه خب ما برای این قرارمون، اون موقع خیلی مد نبود همه چی آنلاین پیش ببریم، اولش اینجوری بود که خب من مثلا تو فلان تاریخ آمستردامم، تو بیا اینجا یه دو روز این موضوع رو با هم میبندیم و تموم میشه. بعد من بهش گفتم که هلو، تو داری با یه ایرانی صحبت میکنی، یه دقیقه بپر بیا آمستردام، مثل شما آمریکایی‌ها نیست، این هزار تا بالا پایین باید بریم تا بلکه بهمون ویزا بدن اینا. بعد که متوجه شد قضیه چیه، گفت خب تو کجاها مثلا میتونی بری؟ من گفتم خب مثلا استانبول، دبی، نمیدونم این کشورهای دور و بر. رفت و یه چند روز بعدش به من ایمیل زد که اوکی، من تصمیم گرفتم تعطیلاتم هم بیام استانبول، تو هم بیا اونجا، اوکیه؟ بودم آره اوکیه. و ما یه تاریخی رو قرار گذاشتیم استانبول، من و مریم همسرم یه روز زودتر رفتیم که مثلا مقداریم دیگه فضا داشته باشیم بچرخیم، و قرارمون هم بود که یه چند روزم بیشتر ما ببینیم. این دوستمون گفتش که من فلان هتل رو گرفتم، اگه میخواین شما بیاین همینجا بگیرین که اصلا توی هتل باشیم. من رفتم نگاه کردم هتل رو، دیدم خب مثلا هتل هیلتونه، طبیعتا پول هتل باید خیلی بیشتر بدیم، و چون میخواستیم بیشترم بمونیم تصمیممون شد که به جای اینکه مثلا خیلی پول حالا هتل مثلا 5 ستاره فلان بدیم، پول مثلا اون پول رو نگه داریم برای اینکه روزهای بیشتری بمونیم. و کنار اون هتل یه هتل دیگه ای پیدا کردیم که مثلا 4 ستاره بود، ولی اوکی بود، معقول بود، نرمال بود. ما اونجا رو رزرو کردیم و بعد رسیدیم، یه روز زودتر رسیدیم و فرداش ساعت 10 صبح ما با هم قرار داشتیم، با اون آقا من قرار داشتم. خیلی لباس مرتب منظم اینا پوشیدم، رفتم توی لابی هتل. مثلا هتل ما تا اون مثلا 10 دقیقه یه رو فاصله داشت، من یه جوری رفتم که مثلا ساعت 5 دقیقه به 10 اونجا بودم و به اون رسپشن هتل گفتم که مثلا من با آقای ویکل اینجا قرار دارم. گفت بله خواهش می‌کنم. تق 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 زد تو سیستمش. گفت ببخشید همچین کسی اینجا رجیستر نکرد. گفتم که نه نه دیشب رسیدن اینا، به من ایمیل زده رسیده اینجا. مگه مثلا این هتل مالا یادم نیست چی بود، دابل تری با هیلتون، این اسم هتل. گفتم مگه دابل تری با هیلتون نیست؟ گفت چرا. گفتم خب دقیقا همینجاست دیگه. گفت ببخش من میتونم اون ایمیل رو ببینم؟ گفتم بعد نگاه کرد گفت آها اون دابل تری با هیلتون نه این. گفتم مگه دو تاست؟ گفت اینی که ایشون رجیستر کرده تو قسمت آسیاییه، شما الان تو قسمت اروپایی.
ای وای.
بعد گفتم که اوکی چقدر فاصله دارین؟ گفت با ترافیک الان استانبول احتمالا یک ساعت و نیم طول میکشه.
عالی شد.
و تو فکر کن مثلا تو موقعیت یکی از مهمترین قرارای زندگیت برای خودت، مثلا اینجوری گفت آقا من باید برم حتما با این موقعیت صحبت کنم، مثلا این قرار مهمه. من شماره تماس نداشتم، یعنی اینو هماهنگ نکرده بودیم، چون دیگه مثلا فرضم بود هتل‌ها کنار همه دیگه، من تلفن نمیتونستم بهش بزنم. فقط از اون آقای رسپشن خواهش کردم که سیم کارتم نگرفته بودم، یعنی اینجوری بودم که خب احتیاجی به سیم کارت نداریم دیگه، حالا چه می‌دونم مثلا تو هتل چیز هست دیگه، اینترنت هست بخوام استفاده کنم. فقط از اون آقا خواهش کردم که به من دسترسی اینترنت بده. من به اون دوستمون ایمیل زدم که یه همچین ماجرایی پیش اومده و من دارم میام. و ما دیدیم اگه بخوایم با تاکسی بریم خیلی اوضاع خرابه، چون از همون خیابونی که بودیم ترافیک بود. و تصمیم گرفتیم که با تراموا و نمیدونم اون فری، اون کشتیایی که بسفور و عرض بسفور رد می‌کنه، تصمیم گرفتیم اونجوری بریم. تمام مناظر زیبای شهر استانبول دونه دونش برای من عذاب بود، چون اینجوری بودم که فقط برسیم. و مثلا در هر موقعیت دیگه‌ای که بودیم احتمالا سوار مثلا اون کشتیه شدن و طی کردن ارض بوسفور خیلی اتفاق جذابی بود، خیلی مثلا میتونست ریلکسینگ باشه، و من تمام این کشتیه رو فقط در حال راه رفتن بودم، بلکه این برسه. اینام که راه نمیرن که، یعنی تو همینجوری پت 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 پت. و خلاصه ما بعد از مثلا همون تا تهش هم همون شد دیگه، یه ساعت و نیم، یه ساعت و 45 دقیقه من رسیدم اونجا و دیدم که اون آقا تو لابی هتل نشسته، لپتاپش هم جلوش بازه داره کار میکنه، و من تا رسیدم سلام کردم و شروع کردم عذرخواهی کردم. بعد اینجوری بود که وایسا مثلا چته چنان عذرخواهی میکنه؟ گفتم من یه همچین اشتباهی کردم اینو. گفتش که آره پیش میاد دیگه، اتفاقا دیر اومدنت باعث شد که من بشینم فکر کنم منم چیکار کنم. دیدم یه حجمی ایمیل دارم که نرسیدم جواب بدم، نشستم ایمیلام جواب دادم، خوب شد برام. یو انگار یه آب ریختن رو من. خاموش. صبح من رسیده بودم اونجا دیگه، ما مثلا 10 قرار داشتیم، ساعت شده بود مثلا 11 و نیم یه رو به 12، ولی تا مثلا حدود 7 بعد از ظهر اینا ما جلسمون طول کشید، صحبتمون طول کشید. همون مسیر با همون فری، همون کشتی ها و همون تراموا تبدیل شد به یه تجربه جذاب، چون جلسمون خیلی خوب پیش رفت. و بعد که داشتیم برمیگشتیم تمام اون سرعت کشتی لذت بخش بود، حرکت تراموا از وسط شهر لذت بخش بود، همه چی جذاب بود.
من کلا وقتی حالمون خوبه همه چی قشنگ‌تره. من خیلی به این فکر میکنم، مثلا یه وقتایی یه سری جلسه ها که خوب پیش میره، یه سری کارگاه ها که خوب پیش میره، مثلا من تو مسیر برگشت که دارم مثلا یه مسیری رو پیاده میرم، تو ذهنم قشنگ خوشحالم، انگار سبکبالم. بعد با لبخند به آدما نگاه میکنم، مثلا یه وقتایی دوست دارم باهاشون مکالمه داشته باشم، مثلا سلام کنم تو خیابون به همه، بعد همه اینجوری هم که خب این دیوونه است. ولی واقعا وقتی یه چیز خوب پیش نمیره همه چی میره رو مخ آدم.
آره دیگه، و این وابسته است به اون موقعیت و معناسازی که ما داریم. و اتفاقا قبل از اینکه این اپیزود رو ضبط کنیم، من یه جلسه داشتم و با یه نفری داشتم صحبت میکردم، یه جورایی بحثمون درباره همین موضوع بود که مثلا تو تیمشون یکم فضا به هم ریخته و آدم ها نسبت به هم بدبینن و یه اعتمادی انگار شکسته. و بعد یه موضوعی رو برای من تعریف کرد، گفت مثلا آقا یه همچین اتفاقی افتاده، من یه ایمیلی زدم مثلا اینجوری شده اونجوری شده، یه نفر دیگه که به شکل دست اول مرتبط با این ایمیل نبوده، یعنی مخاطب اصلی نبوده، مثلا یه برداشتی کرده که من میخواستم اونو دور بزنم، یعنی اون اینجوریه که من اینو دور زدم و من نمیفهمم الان موقعیت چیه. و من بحثم باش این بود که، یعنی اینجوری بود که خب واقعا نیتش اینه که منو اذیت کنه، و من بحثم این بود که ببین بیا در مورد نیت خیلی حرف نزنیم، به خاطر اینکه ما تهش انگار نمیتونیم خیلی نیت آدم ها رو مثلا بسنجیم و اندازه بگیریم، ولی میتونیم این پیش فرض رو داشته باشیم که معمولا آدم ها حداقل مثلا به خاطر خودشون، یعنی خیلی خودخواهانم نگاه بکنیم، نمیرن به این سمت که مثلا یه کاری رو خراب کنن. یعنی همون جمله معروف که همیشه میگم دیگه، صبح پا نمیشیم بریم مثلا تصمیم بگیریم، میگیم که من میرم محل کارم که یک گند دیگه ای بزنم و با موفقیت برگردم خونه. اینجوری تعریف نمی کنیم. یعنی همه میخوان با نیت های خوب یه سری کار به نتیجه برسونن. من فکر میکنم مثلا خیلی متعهدانه دارم کار میکنم، تو هم فکر میکنی خیلی متعهدانه داری کار میکنی، وسط من و تو اون اتفاقی که باید بیفته نمیفته. و بعد بحثم باهاش این بود که وقتی ببین محیط و موقعیتی که درش هستی، انگار اون هوایی که داری، هوایی که اتمسفری که اطراف اون تیم هست، اون گروه آدم ها هست، وقتی اون به هم میریزه، هر چیزی توش میتونه معنا بشه به مثلا تهدید، هر چیزی، همون کارهایی که، یعنی همین ایمیله باز میتونست مثلا یه ماه قبلش زده بشه و هیچ اتفاقی نیفته، یعنی هیچ کس هیچ برداشتی نکنه، ولی حالا چون یه تعارضایی پیش اومده، از این ایمیل تا کج نشستن آدما، تا اینکه مثلا این اومد از کنارت رد شد، فرض کن اصلا حواسش نبوده، مثلا رد شده رفته و مثلا سلام نکرده، همه اینا معنا میشه به اینکه پس ببین مشکل وجود داره، پس ببین همه چی بده.
من دوباره پررنگ کنم که بک‌گراند خیلی مهمه.
آره.
یعنی انگار که همه این اتفاقا داره توی اتاقی میفته که رنگ دیوارای اون اتاق تعیین میکنه که معنای رفتارا چجوری باشه. یعنی فرض کنین مثلا رنگ بک‌گراند اگر قرمز شده باشه به خاطر یک تنش و تعارضی، حتی اینکه لیوان تو چرا اینجا نذاشتی اونجا گذاشتی یه معنای دیگه پیدا میکنه، تا اینکه رنگ اون بک‌گراند سفید باشه و همه چی تو صلح و آرامش و اوکی باشه و آدم ها با هم صمیمی باشن، نیتشون هم واسه همدیگه انگار مسجل باشه که واضح باشه که درسته، خوبه همه چی. معنای رفتارها خیلی متفاوت معنی میشه، یعنی شکل رفتارها خیلی متفاوت معنی میشه اینجا. حتی توی ارتباطم وقتی یه تنش یا تعارضی شکل میگیره، دیگه اون سلامی که آدم ها به هم میگن یه مدل دیگه اصلا برداشت میشه. اینکه الان تو سلامو گفتی بعد گفتی چطوری، انگار یه نیت بدی داشتی، انگار مثل همیشه نبود.
دقیقا همینه. این آره دیگه، همون کلمه همیشگی، همون اکت همیشگی، حالا معناش عوض میشه. به نظر میاد یعنی این معنا دادن، این توصیف کردن، روایت کردن یا روایت ساختن، قدرت انسانیه و در این حال نقطه ضعف انسانی. یعنی ما با همین روایتگری، این یه روایتگریه دیگه، مثلا اون سلامه یه مدلی میشه، یه مدلی شدنشو من دارم در باز تعریفش، در توصیفش دارم میگم که این فرق کرده نسبت به قبل، دارم روایت میکنم اون موقعیتو. آه یعنی مثلا اگه من بخوام بگم که تا فرض کن من با یکی به تعارض خوردم، دارم برای تو تعریف میکنم، یعنی میخوام این تعارض رو بروزش بدم، باید بیام برای تعریف کنم. بعد تو ممکنه بگی خب مثلا دیروز چه جوری بود، تا قبل این تعارضه چه جوری میگفت، مثلا چه جوری سلام میکردی، میگفت سلام چطوری، امروز چه جوری میگه، میگه سلام چطوری، مثلا این یه معنی دیگه داره. خب چه معنی میتونه داشته باشه؟ امروز مثلا خواسته شلتر سلام کنه یا محکمتر سلام کنه، ولی این میره تو همون بستر و معنا میشه. خب بنابراین انگار قدرت ما در روایت کردنه و در این حال نقطه ضعفمون هم در روایت کردن، یعنی از همون با همون میتونیم معنا داشته باشیم در زندگی و با همون روایت هم میتونیم تمام معانی رو از بین ببریم. قصه رو از کجا داریم تعریف میکنیم انگار موضوع رو عوض میکنه.
این برای من سواله که وقتی یه همچین چیزی پیش میاد، حالا یه تعارضه، یه سوء تفاهمه، اصلا بگیم یه آسیب یا زخم زدن خواسته است، یعنی آگاهانه است، از اونجا به بعد چجوری میشه رنگ این بک‌گراند رو عوض کرد؟
مثلا همین کیسی که، یعنی همین جلسه قبل ضبط رو بگم، الزاماً نتیجهش درست شدن نیست. خب یعنی اگر درست شدن معنیش این باشه که ما برمیگردیم مثل قبل میشیم، الزاماً این نیست، یعنی به نظر من این نشدنی. فرض کن بین دو نفر تعارض اتفاق افتاده، به قول تو یه زخمی خورده و حالا به هر دلیلی آدم ها به هم فرصت میدن که با وجود این زخمه یا این تعارضه مثلا اون ارتباط رو چه شخصیه چه کاریه ادامه بدن. فکر میکنم موقعیت از اینجایی که هر کدومشون فکر کنن که یا تلاش کنن که برگردن به شرایط قبل از این زخمه، یعنی اگه بخوان این تلاش رو انجام بدن بدتر میشه وضعیتشون.
یعنی انگار بخوان بین خودشون توی قانون نانوشته وانمود کنن که مثلا رنگ دیوار قرمز نیست.
نیست، آفرین. آره. و این دقیقا بدتر میکنه دیگه، چون اتفاقا تو شروع میکنی به گشتن برای، یعنی اتوماتیک ساینا نشونه هایی رو میبینی که تو الان این حرف رو زدی، اون موقع که حالمون با هم خوب بود تو هیچ وقت اینجوری نمیگفتی. یا میدونی شروع میکنیم هی مچ همدیگه رو در مورد اینکه این کاری که کردی شبیه روزای اول نیست، شروع میکنیم مچ گرفتن و این هی بدتر میکنه وضعیتو. در حالی که اگه در مورد درست شدن صحبت میکنیم، شاید به نظر من کلمه دقیق تر یا بهتری براش اینه که ما مثلا بیا اینجوری تقسیم بندی بکنیم، یه فاز یک رابطه داشتیم یه جوری بوده، در فاز دوش یه مثلا بحران یه اتفاقی افتاده، حالا باید فاز سه شو تصمیم بگیریم که درست کنیم. این شبیه دیگه فاز یک نیست، برگشت نمیتونه داشته باشه.
این چیزی که گفتین خیلی برام عینی بود، یعنی ملموس شد که تلاش نکنیم که از فاز دو به فاز یک برگردیم.
دقیقا.
این الان یک موقعیت جدیده به اسم فاز سه یا هر اسم دیگه ای که دوست داریم براش بذاریم.
دقیقا.
که الان رابطه ما، حالا چه تو حوزه شخصی، چه کاری، چه عاطفی، هرچی، دوچار یک بحران یا دوچار یک تعارضی شده و ما باید این تعارضه رو ببینیم و بذاریمش کنارمون، بشینیم پیشش.
همینطوره، همینطوره. و تو این کیسی که من درگیرش بودم، اون کسی که روبرون بود ماجرای مثلا این ایمیله و مسائلی که پیش اومده بود و داشت تعریف میکرد، به هم گفتش که خب چرا آخه اون مثلا اون آدم مثلا اینجوری فکر میکنه که این دور زدنشه، این که روند طبیعی مثلا کار بوده. خب که بعد راجب این صحبت کردیم که وقتی هوای آلوده است دیگه، هوای رابطه آلوده است، خراب شده دیگه، هر چیزی توش ممکنه هر حرکتی یه معنی بگیره. خب این یه بخش. من داشتم بهش میگفتم که ببین واقعی که بین آدم و پیش میاد نه مال توه مطلق و نه مال آدم روبروته به شکل مطلق، اتفاقیه که بین تو اون آدم میفته. یعنی الان اگه بخوایم این تعارض رو بهش نگاه بکنیم، این بدبینی یا تعارض رو بهش نگاه کنیم، شبیه مثلا یه لیوان، یه ظرف، یه کاسه ایه که وسط شما دوتا قرار داره. این نه مال توه نه مال اون یکی. هر کدومتونم به یه میزانی این کاسه رو حالا با اون خشمه یا با اون ناراحتیه پر کردین، با اون معناه پر کردین، بهتره اینجوری بگم. مثلا بیا اینجوری نگاه کنیم، اون آدم اصلا فرض کنیم که اون اشتباه کرده، اون 70% در پر شدن این کاسه مشارکت داشته، تو 30% مشارکت داشتی، ولی 30% مشارکت داشتی، نمیتونی همشو بگی اون آدم بوده. و گفت خب چرا آخه من که چیز نکردم؟ گفتم تریگر ماجرا، یعنی استارت ماجرا از کجا خورده؟ از اون ایمیله. خب وقتی در مورد نیت رو گفتم بذاریم کنار، در مورد نیت صحبت نکنیم، تو یه ایمیلی رو به جریان انداختی، خیلی هم اوکیه، اصلا به این فکرم نمی کردی که ممکنه یکی دیگه مثلا ازش یه برداشت خاصی بکنه، ولی به جریان انداختن این کار یعنی تو مشارکتی در شکلگیری محتوای این ظرف داشتی.
درست.
اوکی. حالا باشه اون خیلی بد برداشت کرده، اون از اونجا به بعدش 70% اون، چجوری باید این درستش کرد؟ جواب مطلق که طبیعتاً نداره. تو کیس این من اینجوری بودم که فکر میکنم وقتی تریگرش سمت تو بوده بهتره تو بری اون آدم رو دعوت کنی و ازش بپرسی که چی شد که اینجوری فکر کردی. یعنی اگه منتظر باشی که اون یه روز جایی بخواد بفهمه که مثلا اشتباه کرده و اینا، معمولاً این اتفاق نمیفته. بنابراین حل کردن موضوع الزاماً به این معنی نیست که اون چون 70% ظرف رو پر کرده پس اون باید بیاد درستش کنه. نه، ممکنه تو 5% نقش داشتی ولی تو بخوای بری درست کنی، اگه تصمیم میگیری که درستش کنی.
و حل کردن این موضوع کلن چون رابطه است یه چیز مشارکتیه دیگه، یه
بله بله.
طرفه.
بله.
و یه نکته دیگه هم، حالا یه زاویه دیگه هم که میشه باز کرد اینه که تو شاید از نظر خودت 5% یا همون 30% توی این قضیه مشارکت داشتی، ولی تا گفتگو نکنی ببینی تو ذهن اون آدم چند درصد سهم تو قضیه، به نظرم نمیرسی به اینجا که تو ذهن اون آدم چی میگذره. به خاطر اینکه خیلی ها اجتناب میکنن، فاصله میگیرن، حرف نمیزنن توی حالا حل کردن یه تعارض، چون شاید اصلا استیتشون حل کردن نباشه و شاید منتظرن که طرف مقابل همونجور که شما گفتین بیاد چیز کنه، یا شاید هم منتظرن که اون آدمه بیاد مسئله رو حل کنه. ولی
راحتشو بگم، حرف دیادت نره، اینجوری بودم که انگار بعضی از آدم ها اینجوری که حتما بقیه باید بیان پیش من بهم بگن غلط کردم، وگرنه من کاری نمی کنم.
سندروم عذرخواهی عذرخواهی طلبی. آره، من میگم تا گفتگو نکنی و به اصطلاح سر یه میز با اون آدم نشینی ببینی که اصلا تو ذهن اون چقدر تو سهم داری، شاید چیزی که اون فکر میکنه این باشه که تو 99% سهم داری توی این اتفاق.
همینطور
حرفای همدیگر رو بشنوین، ببینین که مثلا تو ذهن هم دیگه شما چجوری کجا وایستادیم.
ولی کار سختی میشه ها. ببین تو همین کیسی که داشتم میگفتم، من به اون در واقع دوستمون که تو جلسه بودم باش بهش گفتم که اوکی همه اینا اتفاق افتاده، تو حاضری مثلا بری همون همکار تو بگی که مثلا فلانی باش بیبریم این کافه سر کوچه بشینیم ما هم میخوام ما حرف بزنم، حاضری این کارو بکنی؟ حالا برام جالب بود این آدم گفت آره. دو سه بار دیگه هم تست کردم، فشار دادم، نه میگه که آره، یعنی اوکیه. ولی جالبیش اینه که من با اون سمت قضیه هم صحبت کردم، اون سمت اینجوری که من برای چی باید چیز کنم مثلا، مگه من کاری کردم مثلا که بخوام این معنیش این میشه که من باید عذرخواهی کنم. من برای چی باید عذرخواهی کنم؟ میدونی این یه جایی هست که آدم ها یه چیزایی رو سفت میگیرن. اینجا همیشه برای من سواله که چی میشه مثلا تو بابت حل یه مسئله پیش قدم نمیشی؟
یه بخشیش به نظرم غروره، یه بخشیش اینه که آدما نمیتونن بپذیرن که جای اشتباه کردن، یعنی براشون خیلی سنگینه. حالا این کیسی که مطرح شد کیسیه که دو نفر دیگه‌ن. ما بیایم برگردیم روی اتفاقایی که خودمون یه طرف ماجرا بودیم، اونجا میفهمیم چقدر سخته. مثلا اونجا میفهمیم که چقدر احساسات مختلفی درگیر میشه، که یه سری موانعی میاد که شاید ما هم برامون سخت باشه که بریم رو به رو بشیم با اون آدم. یه جایی شاید تو ذهن طرف مقابلمون این ماییم که 90% سهم داریم و نمیخوایم بپذیریم. حتی اگه تو واقعیت سهممون خیلی کمتر باشه، ولی تو ذهن اون آدم 90% سهم داریم.
میفهمم. و واقعیت اون چیزی که مثلا تو ذهن من یا تو ذهن تو نیست، واقعیت همون چیزی که اون بین ساخته میشه، یعنی تو همون دیالوگه، تو همون گفتگوه.
این قبل از دیالوگ است دیگه، قبل از دیالوگ است که آدما فکر میکنن طرف مقابل، چون راحت ترین کار اینه که من انگشت اتهامم سمت طرف مقابل باشه.
آره اینو میفهمم. ببین برای منم پیش اومده، احتمالاً برای تو هم پیش اومده که مثلا یه جایی ما هم همین چیزو داشتیم. من نمیرم مثلا با طرف مثلا صحبت کنم، کاری ندارم باش، به من چه، نمیدونم، مشکل خودشه هر چی. تصورم در مورد خودم، حالا نمیدونم ممکنه درست یا غلط، ولی تصورم در مورد خودم بوده که من راحت تر میتونم این کارو بکنم، چون کردم و یعنی این کارو میکنم. اگه یه جایی مثلا چالنجی پیش بیاد، یهو مثلا چم میرم طرف بغل میکنم، مثلا میگم پاشو بریم الان مثلا یه جا بشینیم، بیا بشین یه دقیقه حرف بزنیم.
اینم باز تفاوت شخصیتیه. خیلی از آدما تمایلشون به ترمیم خیلی بیشتر از بقیه است. خیلی ها رو شنیدیم که مثلا میگن که خب فلانی با من قهره، یا من با فلانی سال هاست مثلا حرف نمیزنم، مسئله بینمون حل نشده، ولی ترجیح میدم که اصلا باش هم کلام نشم. یعنی اون آدم اذیت نمیشه از اینکه یه سری آدم های زندگیش باهاش مشکل داشته باشن، یا راجبش فکر بد کنن، یا ازش دور باشن، یا هر چیزی از این دست. ولی یه سری شخصیت ها که منم جز اون دسته از شخصیت ها هستم، تحمل اینکه ارتباطم با یه آدمی مثلا متعارض باقی بمونه ندارم. یا باید بگم من هر کاری از دستم برمی اومده کردم و نشده چون اون آدم نخواسته، یا یه جای دیگه به میدونین به یه جایی برسم که بگم واقعا دیگه توان کار کردن روی این ارتباط رو ندارم.
داشتی میگفتی، داشتم فکر میکردم که من یه اخلاق خیلی بد دارم. تا اینجایی که تو گفتی که توان مثلا شرایط ناخوش هندل کردن شرایط ناخوش اند رابطه نداریم، منم هم جوری هم، یعنی عذاب وجدان میگیرم، نمیدونم هزار تا ماجرا میفته پیش میاد که اینجوری هم که آقا اصلا ارزش نداره اینقدر مثلا میخوایم چالش داشته باشیم. باشه حالا تو فکر کن تو بردی، در این حال یه موقعیت هایی هست که میرسه به یه جایی که من بلاک میکنم، خیلی بده. یعنی مثلا اون آدم یه جوری باهاش رفتار میکنم انگار اصلا وجود نداره، خیلی بده، خیلی بده. یعنی من متوجه شدم که این خیلی رفتار ناخوشایندیه. ترجیح همینه که، یعنی یکی از دلایلی که باعث میشه که نرم به اون سمت همین موضوعه که نرسم به اون نقطه. خیلی نقطه آزار دهنده ایه. از خودم هم بدم میاد وقتی به اونجا میرسه، از خودم هم بدم میاد. و بعد شبیه تلفنی هم که همیشه زنگ میخوره ولی جواب نمیده.
حتی در ارتباط حضوری. خب به نظرم این یه راهبرد مراقبتی محسوب میشه. نمیگم راهبرد مراقبتی سالم و کار کرد داشته باشه ها، ولی کلا انگار یه جایی ما هم مثلا یه سری مکانیزما داریم که از خودمون مراقبت کنیم در مقابل ناراحتی کمتر یا اعصاب خردی کمتر، که یکیش واقعا میتونه همین ایگنور کردن باشه.
آره میفهمم و به خاطر همین میگم که فکر میکنم در طول زمان بیشتر یاد گرفتم که یه کاری نکنم که به اونجا برسه، و بخشی از اون یه کاری نکنم درباره ابراز نارضایتیم از چیزی بوده. یعنی کیسایی که به این موقعیت رسیده، این که میگم اون ظرفه رو با هم پر میکنیم اینجوریه، حتما اون آدم یه کاری کرده. یعنی یه کیسایی که حداقل در ذهنم هست اینه که یه اتفاق ناخوشایندی افتاده، یعنی شاید تریگرش هم الزاماً من نبودم. خب ولی من در زمان درست نارضایتیمو از اون موقعیتم بیان نکردم و هی انگار زدم رفته زیر فرش، همجوری رد شده تا اینکه یه جایی دیگه خسته شدم و بریدم و تبدیل میشم به اون تلفنه که زنگ میخوره جواب نمیده. خیلی چیز بدیه و تو میفهمی داری زنگ میخوری ولی جواب نمیدی.
و این براتون عذاب وجدان داره؟
ببین اون چند تا کیس بوده که من باشم به موقعیت رسیدم. متاسفانه عذاب وجدانم نداره
دیگه، اون ظرفه انقدر پر شده آدم با خودش فکر میکنه من به اندازه کافی کشیدم، به اندازه کافی اون احساس منفی ها رو تجربه کردم، دیگه الان وقت عذاب وجدان نیست یا حقم نیست که عذاب وجدان بکشم. یعنی انگار روان آدم اینو با آدم القا میکنه که تو به اندازه کافی برداشتی اون باره رو.
مثلا در مورد این کیس هایی که گفتم، تا میزانی میدونم که اون آدما اینجوری هن که یکی هم مزخرف ترین آدم هایی که در زندگیمون دیدیم احتمالا این بوده، مهرانی بوده، امیر بوده، و از دستم هم خیلی عصبانیه. ولی کل موقعیت رو نگاه میکنم اینجوری هم که دلم نمیخواد دیگه همچین اتفاقایی بیفته، تلاشم اینه که این همچین رخدادایی پیش نیاد، فارغ از این که من چقدر سهم دارم یا من چقدر مشارکت میکنم یا اون آدم چقدر مشارکت میکنه، تریگرش با من بوده یا با اون آدمه بوده. و راستش برام تعریف انگار تجربه اون موقعیت ها داره یه جورایی باعث میشه که مثلا تعریف مهرورزی رو بهتر درک کنم. یعنی چی؟ خب حتی اگه قراره مثلا من با تو مثلا کار نکنم، تعامل نکنم، یعنی تموم شه فرض کن اون ارتباط به هر دلیلی، حالا یا حرفه‌ای حالا شخصی که دیگه سنمون یه جایی که خیلی اونجا معنی نمیشه، ولی مثلا فرض کن بیشتر الان برای من تو روابط کاری معنی میشه، قبلی هم عمدتا روابط کاری بوده، من اینجوری هم که اینو چطوری میشه مهربانانه اگرم قراره که پایان داشته باشه چطوری میشه مهربانانه پایان داد، چجوری میشه مهربانانه خدافسی کرد. تو ادبیات جوونا چیز دیگه، احتمالا جوونایی مثل شما دوست معمولی بمونی. حالا بر ما گذشته دیگه
دوست معمولی کاری.
ولی آره من این خیلی ذهنمو مشغول میکنه و شاید هم یه جورایی ترسیدم ازش. خیلی خیلی موقعیت بدیه واقعا، هم برای خودم هم برای اون آدم ها. یعنی ما الان بعضی هاشونو که یادم میاد کم بوده واقعا، شاید زیره مثلا 4-5 تا موقعیت اینجوری بوده، الان که مرورش میکنم اینا، ببین هم من خیلی عذاب کشیدم هم اون آدم ها خیلی عذاب کشیدن، و اساسا جریان زندگی انقدر ارزشی نداره که انقدر هم دیگه رو بخوایم عذاب بدیم.
حالا من میخوام برگردم روی اون کانسپتی که همیشه مطرح میکنین، اون اتمسفری که ما داریم توش نفس میکشیم، اتمسفریه که وقتی با یه آدمی دچار تعارض میشیم یا اون هواییه که داره در اطراف ما آلوده میشه و انگار اون تعارضه هرچی بیشتر بالا میگیره، هرچی بیشتر کش میاد، اون هوای اطرافمون، اتمسفری که داریم توش نفس میکشیم آلوده تر میشه، از اون خوشبویه در میاد و خودخواهانه هم بخوایم نگاه کنیم، ما دوست داریم که تو هوای تمیزی نفس بکشیم و طبیعتاً آدمایی که میخوان با ما وارد یک رابطه‌ای بشن یا ارتباط عادی کاری یا شخصی داشته باشن خیلی براشون خوشایند نیست بیان تو اون هوای آلوده اطراف ما.
بوی عرق میده.
هوای اطرافمون که بوی عرق میده.
برای من درس فکر میکنم سنگین و حتی یه جاهای پرهزینه ای بوده. میدونی وقتی تو کلام میگیم خیلی ساده است، برای من واقعا تو تجربه زندگیم درس پرهزینه ای بوده یه جاهایی، ولی حداقل اینو الان میدونم که این درس برام اینجوریه که به شکل مستمر دارم تلاش میکنم که این اتمسفر هم برای خودم و هم برای بقیه تمیز باشه، سازنده باشه،
خوشبو باشه،
خوشبو باشه، آرامش توش مثلا نفس بکشیم، ترمیم باشه. اینا کلمه های پررنگی شده برام الان بعد از این سالا. در این حال که خب مثل همه بحثای دیگه که داشتیم مطلقم نیست دیگه، یعنی این هوا رو من میخوام که خوشبو باشه، این اتمسفر خوشبو باشه و میتونه اینجوری هم نباشه، یعنی میتونه این اتفاقم نیفته. فکر میکنم تلاش مستمر برای اینکه این اتمسفر تمیز و همون خوشبو و مثلا سازنده و زندگی بخش باشه این چیز ارزشمندیه. من اینجوری میفهممش.
مثلا کلن یه های تصویری اومد تو ذهنم از آدمایی که یه حاله روی دورشون، یه حاله مثلا حبابی شکلی دورشونه و دارن هی این ور اون ور میرن. مثلا حتی تو خیابون که دارن راه میرن این حاله ممکنه یه حاله پرگرد و غبار خشنه، پر از فکرهای منفی باشه که اصلا تو دوست نداری به اون آدم نزدیک بشی و بری تو اون هوای اطرافش نفس بکشی. ولی در این حال انگار مثلا اون حبابه که دوره آدمی باشه، مثلا فرض کنیم که سفید خوشبوه و دقیقا همین کلماتی که گفتین توش پر از سازندگیه، پر از تمایل برای رشد، پر از لبخنده، پر از ترمیمه و چقدر آدم انتخاب میکنه که نزدیک این آدما بشه و مثلا تو هوای اونا نفس بکشه. چند روز پیش که ورکشاپ داشتیم یکی پرسید که چیکار کنیم که آدم مورد اعتمادی باشیم و جواب دادیم که اون هوای اطرافمون رو پر از اعتماد کنیم و تلاش نکنیم که کاری کنیم واسه اون آدم طرف مقابل، یا تمرکزمون رو نذاریم روی این که اون آدم چقدر قابل اعتماده. ما این اتمسفر دورمون رو پر از اعتماد کنیم که آدم ها ما رو اینجوری ببینن و ناخودآگاه انگار این اعتماد برانگیز بودنه واسه آدم اتفاق میفته.
آره دقیقا. و بحثمون این بود که تمرکزمون همیشه میره رو آدم های دیگه، دیگه میگم مثلا اون باید الان همین بحثایی که میکردیم، اون باید قدم اول رو برداره، اون باید مثلا خوب توجه کنه، خوب بشنوه، درست صحبت کنه. و دقیقا بحثمون این بود که حالا مثلا تو موضوع اعتمادم، تو اتمسفر تو پر از اعتماد کن، بذار آدم بیاد این تو نفس بکشه. بعیده وقتی این هوا رو نفس بکشه جور دیگه ای زندگی کنه و اینو میتونیم ببخشیم به کسی دیگه، یعنی این امکانو بدیم بهش که بیاد تو این هوا نفس بکشه. خیلی به نظرم موضوع عمیق و انسانیه ها.
خیلی ها اصلا یه سری کانسپت ها رو، یه سری مفاهیم رو از اول یاد نگرفتن، یعنی انگار هیچ وقت آدم های زندگیشون اون اتمسفر رو نداشتن که، یعنی مثلا همین بحث اعتماد، هیچ وقت طرف نمیدونه بوی واقعی اعتماد چیه و یه آدم بی اعتماد ناامنه که مثلا فضای ذهنی ناامنی داره و نمیتونه واقعا به آدم ها اعتماد کنه چون نمیدونه بوی واقعی اعتماد چی هستن. تو حالا بیا هی هزار بار بهش بگو اعتماد کن اعتماد کن، ولی وقتی که انگار ما اینو داشته باشیم خودمون بدون اینکه روی اون آدم تمرکز کنیم، انگار به آدما نشون میدیم که مثلا این اعتماده واقعا چه بویی داره، چه رنگی داره.
یاد چیز افتادم، ما مستند هیومن، من یه دوستی دارم الان دیگه سالهاست ایران نیست، هر وقت یه چیزی می دیدیم خیلی هیجان زده می شدیم، مثلا یه کتاب، یه ویدیو، یه فیلم، با هم که می خواستیم حرف بزنیم مثلا اینجوری بود که استادم صدا می کردم، استاد مثلا یه ویدیو دیدم یا یه کتاب خوندم پاشیدم تو در دیوار، اصلا خیلی این پاشیدم تو در دیوار اصطلاحمون بود. تو مستند هیومن فکر کنم آدم کسی که دومی یا سومی نفری بود که ما در واقع وقتی مستند شروع میشه میبینیمش، یک آقای سیاه پوسته که داره قصهش رو تعریف میکنه و ما متوجه میشیم که قاتله. یادت فکر کنم ویدیو رو دیدیم،
آره.
این ویدیو رو تو کارگاه ها نام یه جایی گذاشتیم، میفهمیم که قاتله و یک خانوم و بچهش و یه دخترش رو کشته و دست بر قضا اونا کسایی بودن که این دوستشون داشته و بعد متوجه میشیم که ناپدریش وقتی این بچه بوده اینو مثلا تنبیه میکرده و مدام بهش میگفته که من چون تو رو خیلی دوست دارم انقدر شدید تنبیهت میکنم و روایت این آدم از دوست داشتن تبدیل شده به آزار دادن، یعنی تو هر کیو بیشتر دوست داری بیشتر آزارش میدی. و ما داریم وقتی داریم این صحنه رو میبینیم، من اینجا پاچیدم تو در دیوار که گفتش که ولی کسی که تعریف عشق و دوست داشتن رو برای من عوض کرد، چون یه اسمی رو میگه و بعد ما میفهمیم که این مادر همون خانومی بوده که کشته شده، مقتول، یعنی مادر مقتول. و میگه که اون با من به شکلی رفتار کرد و صحبت کرد که من تازه فهمیدم که تمام زندگی ما اشتباه رفت. اون تعریف اتمسفره برای من اینه، یعنی این خیلی اکستریم ها. تو کسی که مثلا بچه تو گوشته رو بری بتونی بشینی باهاش انگار دعوتش کنی تو این هوای نفس بکشه، این نظر قفله. ولی خیلی الان داشتی میگفتی من یاد این قصه افتادم و اینجا واقعا من پاشیدم تو در دیوار، خیلی هم طول کشید خودم جمع کنم از اون در دیوار، ولی خیلی 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 کیس عجیبیه. من نمیتونم، هنوز من خودم اونقدر ظرفیتی ندارم که مثلا ببینم که واقعا میشه همچین کاری کرد، یعنی واقعا تو میتونی این اتمسفر رو ببری به جایی که ببین این انگار مثلا هوای دور اون مادر مقتول کلا هوای درمانی بوده، یعنی آدم آورده تو و نمیدونم.
یه جایی هم لزومن شاید درمان و دعوت به مثلا فهم جدیدی نباشه، شاید صرفا نشون دادن اون رنگ و بوی جدید باشه که اون آدمه انگار مثلا یه دفعه یه رنگ و بوی جدیدی رو میبینه و یه انقلابی درونش شکل میگیره. یعنی ما چقدر فرصت اینو داریم که این رنگ و بوه رو، این هواه رو همه ی آدم ها رو بیاریم که مثلا دعوتشون کنیم که نفس بکشن توش، حتی اونایی که باشون تعارض داریم.
این آوردن به این اتمسفره یه به نظرم کارکردش رو از دست میده، تصویرش برام اینه،
نصیحت میشه.
آفرین، آره، یعنی درس دادن، نصیحت. حالا همین کیسی هم که میگفتم در واقع کاری که اون مادر مقتول کرده این بوده که رفته با این حرف زده، فقط رفته باهاش نشسته و حرف زده. بهش به نظر نمیاد، حداقل از دیالوگی که ما میشنویم به نظر نمیاد که مثلا گفته که بیا من به تو یاد بدم که عشق و دوست داشتن یعنی چی و بعد بفهم که تو، همچین دیالوگی شکل نگرفته، فقط جا داده که این آدم حرف بزنه. یعنی این مواجهه خودش اقدام تربیتی درمانی بوده، کاری نکرده. ولی این اتمسفره وقتی بوده اینجوری تصور کنیم، اون آوردن تو که مثلا تو بگی حال من میارم اینو مثلا تو این اتمسفر نفس بکشه، انگار تو یه عطری زدی لباستو میکنی تو دماغ طرف مقابل، این یه حالته که بیا اینو بو کن ببین چقدر خوشبوه، این یه حالته. یه حالت دیگه تو عطر رو زدی و رد میشی و رد بو تو رد اون عطر رو آدم ها تنفس میکنن
و یه به خودشون میان میبینن
آره
چه عطر خوشبویی،
دقیقا
مثلا اسم عطر چیه یا میشه بر منم مثلا بخری یه همچین چیزی. دقیقا آره، این مثال خوبی بود. حالا سوالی که اینجا پیش میاد اینه که ما در طول روز در روابطمون با اکت هایی که انجام میدیم برای این آب و هوای دورمون، این اتمسفر دورمون چیکار میکنیم؟
تو جمله تو داشتی میگفتی من ذهنم رفت اینجایی که ما در طول روز چه بویی میدیم.
آره
حالا بیایم به این فکر کنیم،
آره فکر کنیم بهش که ما داریم چه اتمسفری رو دورمون ایجاد میکنیم، رنگش چیه، بوش چیه، چه شکلیه، آدم ها دوست دارن بیان توش نفس بکشن، با ما ارتباط بگیرن یا نه.
پس ما شما رو با اتمسفر بو تنها میذاریم و خودمونم میریم به بوهای خودمون فکر میکنیم تا اپیزود بعد.
تا اپیزود بعد. آهنگ چی؟
آهنگ بودار نداری؟
آهنگ بودار.
بعضی روزا وقتی پا میشی همه چی عالیه، بعضی وقتا نیمه پر لیوانم خالیه، گاهی وقتا همه دنیا تاریک و سرده، گاهی آسمون همه جا آبیه آبیه، بعضی وقتا وقتی که میشینی کنارم هیچ حرف تازه‌ای واسه گفتن ندارم، بعضی وقتا که ازم دوری یا دوری فریاد همه دنیا رو تو سینه دارم. بعضی چیزی ندارم ولی اونم باید نصف کنم، بعضی دنبال موشک بالستیکی هم، بعضی دنبال عشقای پلاستیکی هم، رنگ ها اسیرن به بوم نقاشی، پرنده ها زنجی به آسمون آبی هم. رفتن مهمه نه این که رسیدن.